بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب اسرار الآیات صفحه 153 سطر 19 و تخصیص هم به حاضر روح لیمکن هم ان یقبلو من الملائکه به مواین هم من المناسبت روحانیه و یفیدو للامه به ما بین هم من المناسبات البشریه. در جلسه قبل وارد بحث در نبوت شدیم و بعد از این که ثابت کردیم که نبوت یک شجره است، یعنی کسی که نبیه از نظر نسل باید نسل پاکی باشه، شجره باید شجره طیبه باشه، گذشتگان این نبی باید اصلاب و ارحام مطهره رو گذرونده باشند. بنابراین این چنین نیست که از هر نسلی نبی به وجود بیاد، از یک شجره طیبه نبی رو خدا به وجود میاره. بعد از اینکه این مطلب رو گفتیم به این نکته اشاره کردیم که هر نبی دارای نفسی است و دارای روحی است که این روح در مرتبه بین انسانیت و ملکیته. انسان‌های دیگر روحشون در حد انسانیته، بعد بر اثر علم و عمل خودشون رو ترقی میدند تا به مرحله بالاتر برسند. اما انسان‌هایی که قرار نبی بشند از اول به طور ذاتی یه روحی بهشون افاضه میشه که این روح بین الانسانیت و الملکیته. اونا ذاتن نفسشون با ما فرق میکنه، یعنی یک کمالات ذاتی در نفسشون هست. البته لزومی نداره حتما کمالات ذاتی اونها از اول بالفعل باشه، اونا مثل ما بالقوه هند. منتها همونطور که نفس ما قوهش رو تبدیل به فعلیت میکنه سریعتر از بدن، نفس اونها قوه رو تبدیل به فعلیت میکنه سریعتر از نفس ما. بعد حالا این مطلب رو میخوان بیان کنن که چرا خدا به این بزرگواران چنین نفسی داد. اینا انسانن، چه لزومی داره این چنین نفسی داشته باشند؟ جواب این سوالیشون اینطوری میدن که این بزرگواران دو تا کار باید انجام بدن، یکی قبول کنند از ملک، یکی هم افاده کنند به بشر. آنچه را قبول کردند به بشر افاده کنند. بنابراین دو کار باید انجام بدن، پس باید روحی داشته باشن که قابلیت تلقی از ملک رو داشته باشه. و انسان‌های عادی چنین روحی ندارند. از طرفی هم این بزرگواران موظفن که آنچرا که از ملک دریافت میکنن به امتشون که همه بشرند و انسانند واگذار کنند. به این جهت احتیاجی به این دارن که نفسشون با امت، با نفس امت یعنی با نفس انسان مناسبت داشته باشه. این مناسبت در قبول و این مناسبت در افاده باعث شده که نفس اینها ذاتن نفسی باشد بین مرز ملکیت و مرز انسانیت. بعد ایشون توضیح میده که بقیه انسان ها این توانایی رو ندارند که از ملک دریافت کنند. شاهد هم میاره بر این مطلب. شاهد اینه که میبینید انبیا رو انکار میکنند، یعنی حاضر نیستن بپذیرن که انبیا چیزی رو از ملک دریافت کردند. علتش اینه که خودشون نمونش رو ندارند. اگر خودشون دریافت داشتن، ولو دریافت ضعیف، دریافت ادعای پیغمبرها رو که میگن ما دریافت میکنیم قبول میکردن. چون هیچ دریافتی از ناحیه ملک ندارن و این مسئله رو اصلا تجربه نکردن، لذا وقتی انبیا به اونا میگن که ما از ملائکه اموری رو قبول میکنیم نمیپذیرن، میگن این مثلا در بین انسانهای معمولی شناخته شده نیست. انکارشون این چنینه. به انبیا میگن شما مگر با ما فرقی دارید؟ شما بشرید مثل ما، آمدید که جلوی کارهای ما رو بگیرید، شما با ما چه فرقی دارید؟ ما پیروه پدرانمونیم و شما نمیتونید در کار ما دخالت کنید. این همه نشون میده که از انبیا برداشتی دارن مثل برداشتی که از خودشون دارن و فکر میکنن که انبیا همونطوری هستن که اینا هستن. خودشون دارن دریافتی از ملک ندارن که همون میکنن در انبیا دریافت ندارن. این که انبیا، این که ما گفتیم افراد معمولی نفس قابل وحی ندارن، قرینش و شاهدش همینه که افراد معمولی رو میبینیم مخالفت میکنن با انبیا. بعد یه مسئله دیگه، یه شاهدی دیگه میارند و اون شاهد اینه که
این شاهد بود،
قرینه بود، حالا شاید اسمش هم دلیل بذارید. دلیل باید به صورت برهان اقامه بشه، بعید هم نیست به صورت برهانی درش بریم دلیلش بکنیم. اینجور بگیم که انسان ها آنچه را که تجربه دارند میپذیرند و وحی ملک رو تجربه ندارن، لذا نمیپذیرند. همین که نمیپذیرند یعنی قابلیت پذیرش ندارن. نفسشون باید متفاوت باشه از این جهت، نه نوعش متفاوت. این هم انسان، اون هم انسانه، منطقه اون انسان نیست که حد ملکیت به ذات رسیده، این انسان نیست که با کس و عمل باید به حد ملکیت خودشو برسونه. ما هم اجازه داریم با حرکت جوهری به مرز بین انسان و ملک برسیم، اما اونا از اول نفسی بهشون داده میشه که در این مرز هست، ذاتن این چنینه. مثل انسانی که ذاتن مستعده و انسانی که با کسب علم خودشو مستعد میکنه، اون استعداد ذاتی یه چیزی دیگری است، قابل مقایسه با استعداد کسبی نیست. خب این استعداد ذاتی خود به افراد معمولی بشر نداده و این امتیاز بین ملک، بین انسان‌ها و انبیا هست، اما نه این امتیاز امتیازی بشه که اونها رو از نوع انسانی خارج کنه. اونها نوع انسانی دارن، چون نوع انسانی دارن که اون چرا انسان‌ها به حرکت جوهری میرسن، اینا به ذات از اول دارن. اصلاً نه بالفعل دارن، استعداد ذاتی شو دارن. استعداد ذاتی غیر از استعداد کسبیه، استعدادی خیلی قوی تر از استعداد کسبیه. مجبور نیستن، با اسمتی که دارند و با قدرتی که با علمی که نفسشون داره، هیچ وقت وقتشون رو ضایع نمی کنن. اون چرا که بالقوه دارن بالفعلش میکنن. ماها چرا؟ ماها چون اون علمو نداریم، اون سلیقه انسانیت در بعضی ماها نیست، گاهی از اوقات اون قوه هایی که خدا به ما داده ضایع میکنیم. ولی اونها چون قوه رو میشناسن و آینده این قوه رو میدونن، حاضر نیستن ضایعش کنن. نه اینکه مجبور باشن، به اختیار این کارو میکنن. اسمت امر اجباری نیست، اسمت امر اختیاریه. منتها اون معصوم علم بیشتری داره، قوه رو میشناسه، ضایع کردن این قوه رو میدونه چی جوریه، میدونه اگه زایش کنه چقدر ضرر میکنه، میدونه اگر به کمال برسونه چقدر استفاده داره. اینا برای میدونه وقتی می... اونم یه علم معمولی نیست، علمش علم نیست که قابل توجهه. ما هم علم داریم، منطقه علمی که در حد مفهومه، اونچنان شعور نمی کنیم. ما میدونیم که اگر قوای انسانمون زایه کنیم ضرر میکنیم، ولی در حد مفهوم میدونیم، در حد واقعیت نمیدونیم. اگه ما هم در حد شهود میدونستیم، ما هم ضایع نمیکردیم. بعضی از انسان ها اصلا خودشون رو به اون مرحله میرسونن که حالاتی رو شهود میکنن، اونها رو هر کاری کنید سر به سرشون هم بذارید که عمرشون رو ضایع کنن، نمیکنند، اختیار هم نمیکنند. انبیا این چنینن، منتها انبیا ذاتا این چنینن. انسان های دیگه بر اثر کسب امور عرفانی و یه پیدا کردن یه قدرت شهود، اینها این مسائل پیدا میکنن و معلوم اونی که به ذات کامل تره خیلی قوی تر از اونی که به کسب کامل تر میشه. بنابراین ما هرچی هم بکوبیم به انبیا نمیرسیم. این که میگن ما قدرت داریم که مثل انبیا بشیم، این درست نیست. این هم که در روایات آمده که علمای امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، اینم خیلی قبول ندارن. نکنه روایت قبول نداشته باشن. برداشتی که ما از روایت میکنیم قبول میکنم، میگن علما امت منظور ماها نیستیم، علما امت منظور ائمه 12 نفرن، اونا افضل من انبیاء بنی اسرائیل. نه، علما معمولی افضل از بنی انبیاء نیستن. هر چقدر زحمت بکشن اونا کسبن به مقام رسیدن، انبیاء ذاتن به مقام رسیدن. مقام ذاتی خیلی بالاتر از کسبیه. بعد ایشون شاهدی هم میارن، یعنی مرحوم صدرا، که باید این نبی که بود ملکی دارد بود انسانی هم داشته باشه. این به چه جهت؟ بیان کردیم که بود ملکیشو دیگران نمیفهمن، لذا این کارش میکنن. حالا میخوام بیان کنیم که علاوه بر اینکه بود ملکی داره، بود انسانی هم باید داشته باشه. چرا؟ چون اگر بود ملکی خالص داشته باشه، خب میشه ملکه و بشر توانای ادراکشو ندارند. بیاد پیش انسان ها نمیتونه افاده کنه چیزی به انسان ها، نه که اون نمیتونه افاده کنه، انسان ها قابلیت وزیرش نداره. به این جهت خداوند او رو هم یه بود انسانی بهش داده که به لحاظ بود انسانیش هشونش داشته باشه و انسان های معمولی. لذا میگه اگر ملک هم باشد، خدا میفهمد، اگر رسولی که فرستادی ملک هم باشه، لجعلناه رجلا وللبسنا علیهم ما یلبسون، انسان قرارش میدیم. اگر ملک باشه شما نمیتونید با ملک تماس پیدا کنید، لذا ما ناچاریم این ملک رو انسان میشونیم تا بتونه با شما حرف بزنه. پس توجه کردید، هم بود ملکی باید داشته باشد و دلیل به این که بود ملکی دارد انکاریست که نفوس معمولی نسبت به این بزرگ جباران دارد، هم بود انسانی باید داشته باشه. چون که بود انسانی نداشته باشه نمیتونه افاده کنه، یعنی افراد معمولی قابلیت پذیر شرفی اینا رو ندارن. لذا هم بود انسانی داره هم بود ملکی داره. بنابراین هر دو بود نبی رو ما با این بیان اثبات کردیم. صفحه 153 هستیم، سطر 19 هم. بله، کسبیه. انسان قابلیت دارد که به مرز ملکیت خودشو برسونه، حتی از ملکیت هم بالاتر بره. خیلی این کارو میکنند، اما این که در ذاتش این چنین باشد که مثل نبی باشه، نه. عرض کردم به این معنی نیست که نبی از اول بالفعل نداره. نبی اولی که میاد به نظر میرسه مثل ما هاست، چون باطنش رو ما نمیدونیم، ظاهرش مثل ماست. ولی وقتی راه میفته، حرکت جاری میکنه، ما حرکت جاری میکنیم، میبینیم باید خیلی پشتش راه بریم، یعنی اون خیلی جلو افتاده از ما و ما خیلی عقبیم. ولی اینطور نیست که ما که عقبیم نرسیم، ما میرسیم، اونم میرسه، سریعتر میرسه، اون با پرواز میرسه، ما با دویدن میرسیم. اینجوری
این بود ملک بودن رو هم
انسان عادی هم میتونه به بود ملک برسه، حتی از ملک هم بالاتر میرن. بله، دریافته میتونن ملاقات کنن ملک رو. انسان به حدی میرسه که میتونه ملاقات کنه ملک رو. صدرا میگه تازه اون وقت میشه عاقل، تا قبل از اون عاقل نبوده، عاقل بالقوه بوده، حیوان بالفعل بوده، انسان هم نبوده. یعنی صدرا اصلا معتقده که نوع انسان ها انسان نیستن، انسان بالقوه هست. انسان بالفعل وقتی میشه که بتونه ملک رو ببینه. خیلی سختگیری میکنه در این مسئله. بله، صفحه 153 سطر 19 هم. و تخصیص اون به حاضر روح.
انسان خودش میتونه این رو به دست بیاره، چرا خدا به صورت جداگانه بهش اعطا میکنه؟
بله،
خود انبیا که میتونن این رو به دست بیارن مثل سایر انسان ها، پس چه نیازی که دیگه خداوند جداگانه یک نفس اینطوری بهش اعطا بکنه؟ خودشون در زندگیشون از ابتدا مثل سایرین زحمت بکشن، تلاش بکنن به این لول که برسن و خداوند بهشون
مرزی رو بده و بعد اونو بتونم به مرمون تقیب کنم. مرزی که نبی در اون مرز قرار میگیره با مرزی که یه عالم و یه عارف قرار میگیره فرق میکنه. مرزها قابل تشکیک هست، یعنی اینطور نیست که اون نبی به همون مرزی واصل بشه که من دارم واصل میشم. من به مرزی واصل میشم که نبی از اون مرز گذشته، هم تو که اصلا من پیرو اونم، دنبال اون دنبال رو اونم. اینطور نیست که مرزمون یکسان باشه. شما میفهمید که خداوند از اول به به نبی یه نفسی بده مثل ما، همونطور که ما ترقی میکنون اون ترقی کنه. این کافی نیست، چون ما وقتی به مرز ملکیت میرسیم اون نبی از اون مرزی که ما رفتیم گذشته و قابل شده که نبی بشه. ولی تو اون مرزی که ما هستیم هر کس باشه نبی نمیشه. یعنی شما فرض نکنید که مرز بین انسان و ملکی خطه که همه وارد این خط میشن. خود همین مرز هم یه عرض عریضی داره که اون انبیا در اوجشن، ما در پایین، ما در پلکانیم، اونا در طبقات بالا. پس اینطور نیستی خداوند یه نفس معمولی به نبی بده بگه جلو بره. بله جلو بره تا پلکان میرسه، تا پلکان هم که رسید قدرت نبوت نداره، باید برسه به سقف تمام اون بنا تا بهش خداوند نبوت رو عطا کنه. حالا تعبیری که گاهی خود من دارم که این تعبیر شاید خود واضح تر باشه، اینی که خداوند ظرفیت های انسان ها رو مختلف می آفرینه. همه انسان هند اما ظرفیت هاشون مختلفه. یکی انسان است با ظرفیت استکان، یکی انسان است با ظرفیت قدح. خب این دوتا فرق میکنه، از اول ذاتن فرق میکنه، ولی هر دوشون میتونن ظرفیتشون رو پر کنند و ظرفیتشون طوریست که هر چقدر هم پر کنن باید جا داره پر کنه، حتی اون استکانه. لذا هیچ انسانی نمیبینید که اون استکانشو پر کرده باشه. های ما آرزو میکنیم که کاش ما قدح بودیم، ولی به ما جواب داده میشه تو همون استکانو تو پر کن. خیلی هنرمندی، لازم نیست آرزو کنی قدح باشه. یعنی ما غالبا نمیتونیم استکانمون رو پر کنیم، نمیتونیم. یعنی خود استکان بی نهایته، قدح بی نهایت تر. انسان بالقوه موجود بی نهایتیه.
یعنی انسان ها از بعضی خلقت متفاوت خلق
نفسشون به لحاظ استعداد متفاوت خلق میشه. یه همونطور که استعداد دریافت علمی بین انسان ها مختلفه دیگه، خودتون
ابزارش متفاوته. یه خود استعداد یعنی ابزارش که ذهن متفاوته.
ببینید اینجا مسئله اختلافیه. ابن سینا اصرار داره که فصول تشکیکی نیستند، فصل انسان هم که ناطق تشکیکی نیست، همه انسان ها در ناطق مساوی هست. بعد ایشون ادعا میکنه چون کسانی که استعداد دریافت علمیشون کمتره یا استعداد دریافت عملیشون کمتره، چون هر دو گروه رو ما داریم، اینا مانع بهشون برخورد کرده، مانع تو خلقتشون بوده. مثل انسانی که یه مانع برخورد میکنه دستش ناقص میشه، از اول که متولد میشه ناقص متولد میشه. اینا هم نفسشون به یه مانع برخورد کرده، ما نمیدونیم مانع چی بوده. وقتی متولد شدن نفسشون نفس ناطقه، با نفس انبیا فرقی نداشته، ولی مانعی به وجود آمده که این مانع باعث شده که این انسان نفسش از نظر نطقی به اون اوج نرسه. این نظر ابن سیناست. صدر نظرش متفاوته. ایشون میگه نفوس رو خداوند از اول طوری میآفرینه که از همون اول قابلیت های مختلف داره، استعداد مختلف دارند، نه که جبری باشه ها. خلقت جبریه، ولی این که این انسان بره به سمت حیوانیت، اون یکی بره به سمت ملکیت، اینه جبری نیست. این انسان میتونه به سمت حیوانیت بره، نبی هم میتونه به سمت حیوانیت بره، ولی نمیره، به اختیار خوش نمیره. این انسان به سوی اختیار خودش میره. پس همه کارا اختیاران داره انجام میشه. استعداد خدا میده، اختیارش هم خدا میده، انتخابش ما منه. نبی انتخابش درسته. ما به خاطر اون مانعی که داشتیم یا به خاطر تمایلاتی که هست، که خود تمایلات هم مانعند، تمایلاتی که نتونستیم مهارشون کنیم، به خاطر این موانع جذب سمت حیوانیت میشه. به جای اینکه به سمت انسانیت برسیم، به سمت حیوانیت میشه.
شرایط یکسان نیست.
شرایط یکسان نیست. اینا صدر رو میگه ذاتهای خود فرق میکنه. ابن سینا میگه شرایط یکسان نیست، میگه ذاتهای یکیه، شرایط و موانع فرق میکنه. اصلا بین ابن سینا و صدر در مسئله اختلافی هست. ابن سینا در مدخل منطقه شفای مسئله رو مطرح میکنه، تو الهیاتش نمیگه. تو مدخل اونجایی که بحث فصل مطرح میشه، به طور کلی میگه فصول یکسانند، تشریک در فصول نیست. بعد اشکال میکنن که خب بعضی ها بهتر میفهمن، بعضی ها کمتر میفهمن، بعضی در عمل میبینی ترقیشون بیشتره، بعضی ها کمتره، بعضی میبینی ذکر بهش میدی بعد از 14 روز علامت ذکر رو میاره، معلوم میشه تحصیل کرده. بعضی ها بعد از 14 سال هم علامت نمیارن، یعنی در عمل کندند. این اختلافات هست، اینو قبول میکنیم. یه خب اختلافات مشهوده، نمیشه کارش کرد، ولی اختلافات عاملش این نیست که این نطق یا فصل از اول تشکیکیه، عاملش وجود مبانه. همه انسان اگه اون مبانه برشون پیش نیاد، اون آج انسانیت رو دارند. این مبانه که میشه توشون پایین امیسی نایی نمیگه، صدر رو قبول نمی کنه. صدر رو میگه از اول ناطق که استعداد نطقه، اون از اول مختلفه، ذاتن هم مختلفه.
چی باعث شده که اختلافشون ایجاد بشه؟ چی باعث شده که بیشتر داده بشه کمتر؟
دیگه ما اینا رو نمیتونیم.
خدایی که عادله باید همه رو یک جوری هم
سمت. نه، ببینید خلقت جبره. من بارها عرض کردم خلقت جبره، عمل من جبر نیست. من باید کم استعداد آفریده بشم، جبره. فردام خدا به من نمیگه چرا فهمت کم بود، میگم خود آفریدی. هیچ وقت هم به من نمیگه چرا فهمت کم بود، میگه چرا همون فهم کمی که به دادم استفاده نکردی. نمیگه چرا فهمت کم بود، به من نمیگه چرا ابن سینا نبودی. خب من جواب میدم ابن سینا نیافریدی. اصلا اون سوالم از من نمیکنه. سوال خدا این نیست که چرا اینطوری آفریده شدی، سوال اینه که منی که تو را اینطوری آفریدم چرا از همین تو بهره نبردی، همینطوری که آفریدم بهره نبردی. سوال اینه. ولی اسم خدا به من نمیگه چرا تو من پیغمبر نشدی. روشن مطلب.
وقتی علم اون چنونی بهش داده میشه و اون نفس داده میشه، خیلی راحت گم نمیشه، خیلی راحت تر گم نشدن برای پیامبر. وقتی یک نفس اونطوری داشته باشه و یک علم به اون در اون حد داشته باشه، خیلی راحت تر مسیر رو پیدا میکنه.
خب بله.
یک نفری بله.
نه شما الان حلال زاده رو به حرام زاده رو مقایسه کنید. حلال زاده به سمت خیرات راحت تر میگه تا بلد زنا. بلد زنا خدا مجازات نمی کنه چرا بلد زنا شدی، میگه تو اختیار داشتی، سخت بود برات، قبول دارم، ولی با همین سختی چرا عمل نشدی. اگر بلد زنا بتونه عمل کنه با اون سختی، طبق قواعدی که ما داریم، البته قواعد ما نمیدونم تا چه حد میتونه رسا باشه، طبق قواعدی که ما داریم نتیجه عملش بهتر از اون حلال زاده است، اگر بتونه، اگر عمل کنه. غالبا نمیکنه، ولی اگه حرام زاده باشه که خوب عمل کنه. حالا بالاخره به هر صورت شده، شیطان رو جواب کرده، اون رویه فاسد خودش هم کنار گذاشته، حالا داره خوب عمل میکنه. خب این ثوابی که خدا بهش میده مسلم به نظر میشه بیشتر از ثوابی که اون شخص معمولی داره میگیره.
شرایطی که
ما همه تمایل به گناه داریم،
یکی بیشتر داره.
خب حالا آیا من که تمایل به گناه دارم بیشترم ندارم، اگه گناه کنم معذورم ندیگه، اونم گناه کنه معذور نیست، میتونم در حد خودش، من در حد خودم، نمیشه اختیار اگه بردارید بله همه حرف شما درست. بله چیه؟ شرایط
اولیه،
شرایط اولیه مهمی بله.
سی پی یه نفر گذاشتن تو جاده لغزنده، یه چیزی دیگه گذاشتن توی جاده صاف خوب، این میگه ما من اصلا جاده میگه اگه تو برسی خب خیلی خوبه، میگه ما اصلا جاده مثلا لغزنده بوده، من اصلا چطور شما اگه برسم بشنده، اگه دریام مثلا چیز بشه، مثلا من خوده که یه سرماس برده بود سر دریا، میگه اگر این دور بشه خیلی خوبه، ولی خب نمیشه،
این هم جادهش
از اول
لغزنده
بوده،
نمیشه یا میشه اون تا سخته.
خب ساده سر شد تصویم هم نمیتونه
بکنه،
یعنی اون که مثلا
نه بوده ایشون میتونه بلندتر بگیرم گوشم این نمیشته بی، یعنی مگر آقایی اولی
که از اول نشه، بعد شما صد خودتون در همون اول فرمش گفتیم که این حدیث علمای امتی اشتباهی
نیست، نمیشه که مثلا، نه اشتباه نیست، حدیث من این کار نشده، برداشتی که ما میکنیم از
که چه میدونم اینه فرد معمولی اصلا نمیتونه به این پیام قرار برسه، خودم تصدیق اصلا نمیشه.
نه اگه پیغمبر وایسه ما بریم بهش میرسیم، آخه اونم وای نمیسته، اونم داره حرکت جاری میکنه، منم دارم حرکت جاری میکنه، اون مقامش بالاتر، من مقام پایین‌تر. ببینید حالا فرض کنید خداوند یه انسان آفرید، یه پشه آفرید، هر دان جبر، پشم کمال پیدا کرد، انسانم کمال پیدا کرد، مسلم پشه به انسان نمیست، ولی جای اعتراض نیست، جای اعتراض نیست، چون هر دوشون استفادهشون کردن به مقامیم که لازم بوده برسن رسیدن، و این یکی اینو داده به اونیشون بزرد، چیزی کم نذاشته خداوند. آخه اینطور نیست خدا ملزم باشه به همه کس اون چی دوست دارن بده، ولی خداوند از اول بدون عمل، بدون عمل، بدون زحمت میتونه به من همه چی بده، چنانچه به ملائکه هایی داره دیگه، بدون زحمت بهشون داده. ما قرار اینطوری به وجود بیان و اینطوری عمل کنیم، یعنی این موجود انسانی این چنینه، خداوند علی انسانی بیافرینه که بدون زحمت به اوج برسه، نمیتونه، چرا میتونه، این کارم کرده، یه موجودی آفریده اسمش انسان نیست، اسمش جبرئیل، از اول به اوج رسوندش، این کارو کرده. آیا این مجوز میشه که خداوند جواد موجودی مثل من رو تعطیل کنه، ایجادش نکنه؟ جواد ها میشه اونو ایجاد نکنه؟ خداوند ایجاد کرده موجوداتی رو در حد جبرئیل، اگه منم مثل اون کنه که تکراره، اگر منو نیافرینه بخله چه باید کرد؟
یه نفر مثل همون من خدایی که خیلی راحت هم شده منو یه جوری خلق کرده،
نه این اعتراضی که شما میکنید اگه برعکس هم بود بازم بود، منو میکرد پیغمبر، پیغمبر رو میکرد من، دوباره اون اعتراض میکرد. این قابل حل نه، این قابل حل نیست، این اعتراض رو نکنید. این ببینید این قابل حل نیست، یه دونه الان ملاحظه کنید، یه انسانی که کوزه‌گره، ظروف می‌سازه، این فقط قدح بسازه این کارش درست نیست، بهش میگن خب تو چه هنرمندی، قدح رو ساختی، کاسه رو ساختی، استکانم بساز، کاسرم بساز، فقط قدر نساز. خداوند قادره، جوادم هست، همه موجودات که امکانه وجود دارن موجودشون میکنه. شما میگید چرا اینو اون نشد؟ خب اگه اینو اون میشد اون میشد و جای این خالی میموند، اونم دوتا میشد، به جای که یکی باشه دوتا میشد، بعد اون وقت جود خدا مشکل پیدا میکرد که تو جودت این بود که این حلقه رو پر کنی، چرا پر نکردی؟ اونجا دو نفر بردی، اینجا رو خالی گذاشتی، به اختیار خودشون نیزام میشه، اینا رو به خدا نسبت ندید، اینا رو دیگه به خدا نسبت ندید، این به اختیار خودش، به اختیار خودش داره هیزم جهنم میشه، هیچ چیز خدا مجبور نمی کنه. بله اگه اینا به خدا نسبت ندید مثل اشعاره، اشعاره میگن اینا بله خب از اول هیزم آفریده شدن، اینو ما نمیشیم، اگه اینطور باشه اعتراض به خدا وارد میشه. و جای اعتراض نیست که خدا هیچ وقت ایزام نیفرید کرده، انسان آفرید که خودش داره خودش ایزام میکنه. من از اول تاکید میکنم رو اختیار. شما در اختیار ندیده میگیرید، اختیار هست سخته، خب سخت باشه.
یعنی اختیار مساوی نیست شرط اختیار؟
بله شرط اختیار مساوی نیست.
خب این شرط مساوی نیست و همون پس
ببینید فردا خداوند این عدم تساوی رو از شما سوال میکنه یا نمیکنه؟ نمیکنه. بنابراین ایرادی نداره، ایرادی نداره. ببینید ما فکر میکنیم، این تو فکر ما هست ولو فکر کاملا باطلیه. فکر میکنیم خدا چون جواد است و فیاض وظیفه داشت که ما رو بالاترین بیافرین. این چی گفته؟ خداوند وظیفه داشت؟ نه وظیفه داشت، وظیفه جودش اقتضا میکرد که از یک تا بی‌نهایت رو بیافرینه. دو رو باید تو دو میذاشت، چهار باید تو چهار میذاشت. چهاره میتونه چهار رو بذاره جایگاه هزار، ولی چهار جاش خالی میموند، هزارم دوتا جوش قرار میگیره. این کار نکرد.
برای انسان این که یک زندگی ابدی داره این خیلی
وقت رو باید جواهر ساز. این دیگه دست خود انسانه، انسان بهش گفتن زندگی ابدی داره حواست جمع کن. اون خودش انتخاب نمی کنه چکارش کنه.
مسابقه خیلی با شرایط نابرابر، یه مسابقه ای که همه هم میتونید، همه هم میتونید برسید داخل. یکی پیکان داره که درش هم بازه، یکیش بنز داره که هیچ آسیبی نمی بینه، یعنی اگه تمام این درده هم خودش رو حفظ کنه. خب این
همینی که من عرض کردم، همین بنده خدایی که استکان داره، همین آدم استکانشو پر میکنه یا نه؟ همینی که خدا بهش نمیکنه، نمیکنه. خب پس چرا داره ایراد میگیره؟ انتظار داره قدح داشته باشه. تو که استکان تو پر نکردی. اینا اعتراض بر ماست و اعتراض بر خدا نیست. خدا همه ما رو بی‌نهایت آفریده، استعداد بی‌نهایت به ما داده، حتی به اون ولد الزنا. خودش نمیخواد، خودش نمیخواد. شرایط فراهم نشده، نه شرایط فراهم نشده، یه موانعی وجود داره، موانعی رو میتونه برطرف کنه، نمیکنه. اینا دیگه ربطی به خدا نداره. بله سخت هست، باشه سخت. فرض کنید دو تا انسان هر دوشون میتونن به قله برسن، یکی رو با هلیکوپتر میبرن، یکی میگه از این سنگلاخ بر بالا. هر دوشون هم میرسن، هر دو هم میتونن. این آسون میره، اون سخت میره، ولی هر دو قابلن که برسن. این دیگه مقصر کیه؟ مقصر خود منم که اون پایینی کن نشستم گفتم میخوام با هلیکوپتر برم. خب از اول من میگن که تو رو ما آفریدیم که از اینجا بری، از همینجا برو، میتونی بری، چرا نمیری؟ اینا روشنه مطلب. هیچ مسئله جبر، مسئله جبر در خلقت حل شده است. ولی جبر در عمل مسئله داره، جبر در عمل مسئله داره. ما جبر در عمل نداریم، در عمل اختیار داریم، در خلقت جبر داریم. اون جبری هم که ما در خلقت داریم پشترش نه سبب نه عقاب، هیچ مؤاخذه ای نیست. هیچ وقت خدا نمیگه چرا این سینا نشدی. بنابراین ما خیالمون راحته، همینم که خدا به ما داده همین رو ما کامل کنیم، ببینید به کجا میرسیم، به کجا میرسیم. ما کامل نشده نشستیم میگیم چرا خدا به ما نداد. خب خدا همینی که به تو داد این استفاده کن، ببین به کجا میرسی. راضی میشی یا نمیشی؟ شکی نیست که آدم راضی میشه. اگر درست عمل کنیم راضی میشیم. هیچ وقت ما عرفا نگفتن چرا ما نبی نشدیم. چرا؟ چون رسونن خودشونو به جایی که قانع شدن، راضی شدن. ما خرابیم که نمیتونیم برسیم. این خرابی از ماست، نه که خدا چیزی از ما کم گذاشته باشه. موانع هست، هم دیگه از کردم سنگلاخ هست، ولی در مقابل مقاومت شدیده. مقاومت شدید باشه ارزشش بیشتره. اینا رو ما ندیده داریم میگیریم. اینا باید حساب کنید همه رو. دست و پاشو بسته باشم. بله ببینید من دارم اندازه اول دارم عرض میکنم، شما از اول ذهنتون رفته سراغ بی اختیاری. دارید وقتی هم دارید مثال میزنید روی اون چه تو ذهنتونه بی اختیار میگید دست و پاشو بسته. کمال عدالت هست. خوب دقت کنید، کمال عدالت هست.
شاید خوب دقت کنید.
آخه عدالت شما عدالت رو دارید معنا میکنین به این معنا که انسان ها همه باید اون بالای بالا باشند. اینو دارید معنی عدالت میگید. معنی عدالت این نیست. معنی عدالت اینه که جواد باید همه موجوداتی که امکان وجودشون از خلق کنه و خلق هم میکنه، این موجودات هم بهشون وسیله ترقی رو میده در حد خودشون، و اگر این موجودات رو در اون مرتبه بالا بیافرینه، مرتبه پایین خالی میذاره.
مثل پنج رو استاد بذارن اینجا، بگن به شما نه کتاب بدن نه کتاب
نه
بدن نه چیزی
بدن. نه اینا میشه. خداوند میگه که من همه چی بهتون دادم، همه وسائلم در اختیارتون گذاشتم، حتی اون شخصی که ورد و زناست، اون اگر فردا کتاب دستش نرسه خدا متازدش نمی کنه. کتاب در اختیار اون هست، نبی برش آمده، تمام خوبی ها بهش گفته شده، راه ها برش گذاشته شده، خودش استفاده نمی کنه. ولی اگر یه وقتی یه جا جبری پیش بیاد، هیچ وقت خدا به مجازات نمی کنه. این کمال عدالته. شما دارید عدالت رو ناجور معنا می کنید. عدالت رو به این معنا می گیرید که انسان ها به درجه برسن که از انسانیت بالاتره. نه، خدا می خواد انسان بیافرینه.
انسان رو هم اصلا به درجه ملائکه، هم انسانش هم به قول صدرا با ضرر و ظرفیت های مختلفی هستن. یکی خیلی شرایط سخت داره برای اینکه این مسیر حرکت بکنه، مسیر کمال. یکی خیلی شرایط راحت.
ببینید مزاج انسانی، مزاج انسانی عرض عریض داره. شما نباید مزاج یه نقطه بگیرید. مثلا ما انسان ها از 37 درجه حرارت، این 37 درجه حرارت دیگه حرارت کامل مزاجی ماست، ولی پایین بریم تا حدود 33 میتونیم بریم، ولی یا خود بیشتر کمتر، دقیق نمیدونم. از اون طرف بالا بریم تا حدود 40 و 41 میتونیم بریم. این عرض عریض ماست، از 33 تا مثلا 41. 37 دیگه حد عالیشه. حالا خداوند همه رو باید تو 37 بیافرینه که تو این عرض عریض انسان دیگه، عرض عریض مزاج انسانیه. تو هر کدومش رو بیافرین، اگه بخواد خالی کنه، خب این کسی که جایگاهش تو 31 اون به وجود نمیاد، اونی که جایگاهش 40 به وجود نمیاد، همه توی این 37 متراکم میشه. بله، چون خود خدا مشخص کرده انسانیت مرزش از اینجاست تا اینجا، این مرز هم باید پر بشه. حالا خدا بیاد همه رو متراکم کنه یه در یه نقطه، بقیه مرز انسانی خالی بذاره، این وجود نمیسازه. خدا نه فقط عادله، عادل جواده، همه اینا باید حساب کنید، باید این عرض عریض پر بشه. پرش هم میکنه، تمام وسائل هم در اختیار میذاره، مؤاخذه هم نمی کنه که چرا تو جایگاهت این پایینه اون جایگاهش بالاست. همین از این عدالت بالاتر میخواد، بهتر میخواد. مؤاخذه
مردم هست
به
خودش
آقایده،
چرا
مؤاخذه کنید؟ ولی دیگه مؤاخذه اگه بخواد مؤاخذه کنه از عدالت میاد بیرون. ببینید خلاصه مطلب که من دیگه مطلب نشم، چه هرچی بگم شما حرفاتون تکرار میشه. خلاصه اینه که شما عدالت رو به معنای گرفتید که همه انسان ها در اوج انسانیت باید باشن، این معنی عدالت نیست. همه انسان ها باید انسان باشن، این معنی عدالت. اما تو این عرض عریض انسان ها مختلفن، مختلف اختلاف باعث نمیشه که عدالت از اون بره. شما عدالت رو عبارت از این نگیرید که همه انسان ها باید در اوج باشن، عدالت عبارت بگیرید از این که خداوند باید انسان رو بین این دو مرز بیافرینه، بین این دوتا بس که در عرض عریض قرار بگیرید.
چی که رحضی و توجیهات دیگه میکنن عالم زم مطرح میکنن، لذا این رو دلیل اختلاف در نفوس مطرح میکنن، یا این که یه عده دیگه میگن این خداوند با علم خودش میده مثل شما تا آخر چی میشید لذا نفست هم همینجوری. اینا قابل توجیه یا
این اون که عالم زر گفته میشه، عالم زر رو ما منکر نیستیم، اون تا چی رو تفسیرش کنیم. محدثین و مفسرین عالم زر رو غلط معنا کردن، اینطور معنا کردن همه انسان ها رو خداوند در عالم زر آفرید مساوی آفرید، تمام امکانات مساوی هم در اختیارشون قرار داد، هیچ تفاوتی به لحاظ ذات به لحاظ شرایط نداشتن. بعد یکی زودتر گفت بلا، یکی دیرتر گفت بلا. خب این نمیشه. اگر همه شرایط مساوی بود، ذات مساوی بود، اندک اختلافی بینشون نبود، چطور نتیجه اختلاف پیدا کرد؟ محدثین اینطور میگن دیگه، میگن خداوند همه انسان رو عاقل آفرید، کوچیک آفرید ولی عاقل آفرید، همه رو هم یکسان آفرید، هیچ تفاوت ذاتی و غیر ذاتی هم بینشون نبود، عوامل اختلاف زا هم که در اون عالم نبود، همه مساوی به معنای کامل تساوی آفریده شدن. بعد نتیجه این شده، یکی زودتر گفت بله، یکی دیرتر گفت بله، یکی هم نگفت. اگه میشه اینطوری؟ اگه همه مساوی باشن، چرا اثر نامساویه؟ این تفسیر درستی از عالم زر نکردن و همین باعث شد که سر متوس از عالم زر منکر بشه. آیا که مربوط به عالم زر میگه اصلا این معنی شما گفتید نداره؟ جلد اول عمالی سر متوس رو نگاه کنید، خیلی قشنگ بحث کرده، عالم زر رد کرده، گفته این که خداوند فرموده اینی که فطرتاتون مختلف میافرین. حالا مراجعه کنید به کتاب ایشون در همون اوائل، در همون اوائل جلد یک ایشون آیات مشکله رو میدونید، در عمالی چهار چیز مطرحه، آیات مشکله، روایات مشکله و ادبیات و تاریخ، این چهار تا هست. آیات مشکل، تو آیات مشکل هشمی آیه مربوط به زر و عالم زر که مفصل گرفتن، ایشون اینو مطرح کرده، اون وقت مراجعه کنید دو سه صفحه بحث کرده، حرف اونا رو رد کرده، حرف خودش هم اثبات کرده، هیچ کس هم نمیتونه سر مرتضی رو در این مسئله رد کنه مگر اینکه توجیه رو یه جور دیگه بکنه، ولی حرف سر مرتضی تمامه. مرحوم علامه طباطبایی در علم میزان عالم زر رو به این تفسیر رد کرده، با این تفسیر، تفسیر نادرستیه، ما نمیخوام عالم زر رد کنیم، عالم زر درست تفسیر کنی قبوله، ولی حالا عالم زر چی بوده اون باید تفسیر درستی بشه. این تفسیری که محدثین و مفسرین و اینا گفتن تفسیر درستی نیست. حالا این که در عالم زر یکی زودتر گفته بلا لذا تو اینجا نبی آفریده شده، یکی دیرتر گفته بلا اینجا معمولی آفریده شده، اینا نمیشه خیلی تاییدش کرد. اختلاف از اول بوده، همونجا هم که تو عالم زهر خدا امتحان کرده از اول بوده. خدا در مورد حضرت زهرا گفته میشه امتحانه که قبل از یخلقشه، قبل از این که تو رو تو این دنیا خلقت کنه امتحانت کرد. خب ما رو امتحان کرد و نمیتحان کرد، امتحان کرد این چی؟ یعنی نفس تو دید که قده هست، نفس این دید که استکان است، امتحان منش اینه.
یعنی دید تا آخر زندگی شما رو دید، این ظرفیت رو
دید، یعنی دید که تو تحمل داری. امام حسن میفرماید خداوند به اندازه تحمل انسان مصیبت به انسان میده. خب تحمل از ضرور دید، مصیبت های سنگین داد، تحمل منو دید، مصیبت کوچیک داد. اینا رو شما نگاه کنید و همه رو ملاحظه کنید.
یعنی ببخشید، این به این معنی نیستش که اگه کسی میگه که چون خداوند دید که تا آخر زندگی چطور زندگی میکنید با اختیار خودش، لذا رو الان نفس
بگید. حالا یه عبارت بهتر از عبارت شما من به کار ببرم، که عبارتی که خود خدا به کار برده، لم نجد له از ما. خدا این نفس رو نگاه کرد، خودش آفرید ها، گفت این نه، این عزمش بالاست، پس یک درجه بالایی بهش بدم، مصیبت ها و مقاومت های زیادی برش بزنم. اون یکی نگاه کرد، لم نجد له از ما، گفت خب این خیلی آدم های ضعیفیه، بزنم هم در حد ضعف ازش توقع داشته.
یعنی این نمیشه جزای مقدم، یعنی این که این بند خدا چون اینجوری قرار بود زندگی کنه، پس از همین الان من بشه نفس کوچیک بدم. یعنی میخوام بگم که این کنده مثل اینه که این بند خدا خواهد بخواد
نفس خدا، خدا از اولش داره خودش خلق میکنه ها. نه اینکه من این آدم رو دیدم بدون نفس که اینجور بود، حالا یه نفس مناسب بهش میدم، نه، از اول نفس خدا این آفریده، این نفس کوچیکه، میگه خب تو در انسانهای معمولی باش، اون یکی نفس بزرگی میگه در جمله انبیا باشه.
خودش یه نفس کوچیک داره.
بله بله. بله خدا نفس کوچیک و بزرگ آفرید. یعنی که نگاه شد به بدن من دید این بدن لایق نفس بزرگه. نفس بزرگی داشته. اونم هست و اونم قبول داریم. تعادل بدن اگر قوی باشه خدا نفس قویش میده. اینو تو بحث نبوت فلسفه مطرح کردن که کسی در مزاج متعادل واقع بشه خداوند نفس قوی بهش میده. پیغمبر در نقطه مرکزی نتعادل است، لذا به قوی ترین نفس مشتاده شده. ما در مرتبه تعادلی منطقه تعادلی که تو نقطه مرکز نیست، عرض کردم تو عرض عریض هست. خدا به ما نفس معمولی زد. اینا همه کار خودشه.
یکی رو میذاره تو نقطه چیز خوب و یه نفس خوب
بشه. خب بله دیگه، تو نقطه بد نمیذاره ها، تو نقطه ضعیف میذاره. آخه خدا اینه چه دقت نمی کنید؟ خداوند جواد تمام این نقاط رو پر کنه. شما میگید که این نقطه رو خالی بذار، خب این وجود خدا نمیسازه. نقطه خوبه بده به شما، شما نفستون از اول شما آفریده، شما نفستون اینه، بخواد بزرگش کنه دیگه شما نیستید. بعد میگید این نقطه بزرگ بده به ما، یعنی منو دیگه من نکن. متوجه میشین چی دارید میگید؟ منو من نکن.
برگشت شما خدا
اشکال ظاهرن اون توال شما دقت بکنید در عرضی که من کردم اشکال اصلا نیست.
جواد اگر
نیافرینه جود نداره. من به لسان استعداد تقاضا آفرینش میکنم، نمیافرینه خب جود نداره اگه نیافرینه. همه با لسان استعداد از خدا دریافت وجود میکنن و خدا باشون وجود نده به بهانه این که من میدونم تا بد میشی. خب خدا جودش انجام میده، اون بچه ها باعثش خودشه.
خدا
باید
خودش
بیافرینه. شما الان بعضیا ببینید این بس داره امروز پیش میره، روزای بعد اگه تکرار میشه من جواب نمیدم. ببینید الان اینو توجه کنید بسیاری از افراد اشکال کردن بر خدا. خدای عالم طبیعت رو چی آفرید؟ عالمی که توش حرکته، تصادم و حرکاته، به هم میخورن، یکی باعث آزار دیگری میشه و دیگری شر درست میشه. چرا فایدی؟ خدا جواب میده عالم عقل آفریدم که این تصادف توش نبود. عالم ماده و طبیعت هم این نمی آفریدم، خالی میذاشتم. این موجوداتی که چقدر خیرات توشونه این آفریده نمیشدن به بهانه این که شروع کوچیکی هم هست، چون عالم طبیعت خیرش خیلی بیشتر شرشه. حالا خداوند بیاد خیر این عالم طبیعت رو نفرینه به خاطر اون شر قلیل، خیلی نمیشه. بعضی میگن خب بیا خدا این عالم طبیعت رو عالم عقل کنه. میگه خب عالم عقل بشه، عقل رو که خدا فریده، عالم عقل میشه دوتا، عالم طبیعت میشه خالی، باز ما فریده نمیشه. پس هم باید عالم عقل فریده بشه، هم عالم طبیعت باید فریده بشه. عالم طبیعت هم شر داره خیر داره، خیرش بیشتره. خداوند به خاطر اون خیر بیشترش میافرینه، اون شر قلیلش هم هستی کارش نمیشه کرد. این که خدا عالم طبیعت خالی بذاره این وجودش نمیسازه. حالا شما میگید انسانای خوب رو بیافرین، انسانای بد رو نیافرین. انسانای بد به لسان استعداد طالب وجودند، اگه آفریده نشن بعد اعتراض میکنند که چرا آفریده نشدی. بله نه اگر بشم خداوند وجود نه وجود که نده که دیگه اعتراضی نیست، ولی جای اعتراض هست. خدا منتظر اعتراض من شما که نیست. خدا ببینید کاری میکنه که جای اعتراض نباشه. این قدر اگر این قسمت اگه پر نباشه، این عالم اگه پر نباشه، جای اعتراض هست. ولی کسی نیست که اعتراض کنه، ولی جای اعتراض هست. به نظر من مطلب تقریبا واضحه. شما اگر در آنچه که عرض شد دقت کنید، مسائل براتون حل میشه. اونی که تو ذهنتونه اون رو خیلی جزمی نگیرید، فکر کنید که اون هم قابل تعویض هست.
من میام اگر یه سری انسان‌هایی بودن، خب چون خود خدا انسان‌ها رو هم دوباره همینطوری تو لول‌های مختلف، اما یه انسان‌هایی بودن که اینها لول‌های مختلفی داشتن، فقط مثلا باید موجود می‌شدن، خب ما می‌گفتیم مثلا خب چرا اینو موجود نکردید؟
اگر دنبال اون حرفید که اونم من درستش میکنم، خداوند در مقام علمش تمام انسانهایی که میخواد خلق کنه میشناخته، کوچک و بزرگ. حالا طبق اون چه عالم است وجود خارجی عطا میکنه. اگه اینو میشید، اینم هست، یعنی خداوند انسان‌هایی رو در علم خودش داشته که همه وجود علمی داشتن با اختلافاتی که داشتن، خدا همون موجودات رو تنزل میده، وجود خارجی بهشون میده، اونا در مقام علم محفوظند. الان من به وجود علمی هم هنوز اونجا هستم، نه که آمدم اینجا. یه وجودی نظیر اون احداث میکنه در عالم طبیعت که میشم من، اینو بهش میگیم تنزل. خداوند تنزل میده، یعنی موجودی رو که در اونجا بوده نظیرش رو در این عالم یا رقیقش رو در این عالم احداث میکنه. این میشه تنزل. به این کارم خدا شرطه. شما میگید یه نفوس آماده باشد، خدا نظیرش اینجا بیافرینه، این کارم هست. نه نه، مساوی نبوده، مساوی نبوده. تو علم خدا، تو علم خدا، خدا میدونسته که همه این موجودات چگونه هستن و چی هستن، یعنی میدونسته که نظام آفرینش چی میخواد. من و شما نمیدونیم، خدا میدونه نظام آفرینش چی میخواد. نظام آفرینش حلقه طبیعت رو میخواد، حلقه مثال میخواد، حلقه عقلم میخواد. تو طبیعت که میرسیم، تو طبیعت باید انسانم باشه. اینا خدا همه رو میدونسته.
انسان تو
مراتب مختلف، یعنی خداوند میدونه که این عالم چی میخواد، عالم خلقت، عالم وجود چی میخواد. طبق همون عالمه، طبق همون علمش هم وجود میکنه.
مطابقه که گرمی که انسان ها همه مثل همه، ولی خب این شیطانه که چقدر انسان تا تبعیت کنه از هوای نفس و شیطان و بعد مختلف بشه. ولی که مثلا فهمیم کسی که بدرش که از اول کنن نفس ها متفاوته.
در انسانیت، در انسانیت همه انسانی ما، همه انسانی، منطقه درجات مختلف انسانیت، ولی انسان بودنمون باطل نیستیم، باطل نمیشه. ما رو جز حیوانات حساب نمی کنم، ما جز انسانیم. بطور انسان ها با این اختلاف، این نظر سطر است. اون نظرم که شما دارید نظر ابن سینا است. حالا دلتون میخواد نظر ابن سینا رو تقویت کنید، ولی در هر دو صورت، در هر دو صورت، در نظر ابن سینا هم اعتراض شما میتونید بکنید. چرا شرایط برای من فراهم نشد، موانع درست شد؟ چرا برام یکی دیگه شرایط فراهم شد، موانع نیامد؟ این بازم جای اعتراض است. ولی عرض میکنم این هیچ کدام اعتراض نیست. جهان داره به یه صورت میره. ببینید یه مسئله دیگر من عرض کنم، ما خودمون تنها داریم میبینیم. اگر جهان رو یه جریان ببینید که کل این جهان داره میره جلو، هیچ وقت سوال نمیکنید چرا من تو اینجا هستم. شما خودتون تنها دارید میبینید، فکر میکنید موقعی هستید که جاتون میتونه اینجا باشه، میتونه اونجا باشه، میگید چرا خدا از اینجا بدم نداشت اونجا بذاره. ولی ببینید توی جریانی هستید، کل این عالم وجود رو، کل این عالم کیپ تا کیپ پر کرده. این وجود کیپ تا کیپ که من یه نقطه‌شم داره جلو میره. حالا دیگه جا ندارم بگید.
کلش خیلی
بله؟
کلش خیلی
کلش هم به سمت خیر داره میگه. خیلی برای شما نیست، خیلی برای شما نیست. این همه تو دنیا امتیاز خدا به شما داد، این همه نعمت، این همه ندیده میگیرید. تو آخرت هم، تو آخرت هم با این همه گناهانی که ما میکنیم، شفیع میاره که شفاعت کنه. آخرش هم خودش که ارحم الراحمین شفاعت میکنه، نمیگه آخر کسی که شفاعت میکنه اللهه، نمیگه آخر کسی که شفاعت میکنه رحمانه، میگه آخر کسی که شفاعت میکنه ارحم الراحمین، یعنی بالاترین صفتی که ترحم اقتضا میکنه اونو انتخاب میکنه، میگه من با این صفت میام شفاعت میکنه. اینا رو شما نعمت نمیبینید؟ اینا رو شما خیر نمیبینید؟
این بهتر میتونست بره بالای دهش، من
مالا با ارزار بشه با
انت و
دست بگیرم. بله، کسانی باقی میمونند که حتی شفاعت ارحم الراحمین هم نمیتونه شاملشون بشه، اونا دیگه باقی میمونند. تقصیر کیه؟ ابوجهل میتونست ابوجهل نباشه؟ میتونسته، خودش هم گفته میدونم پیغمبر چی میگه، میدونم همه حرفاش درسته، این تو تعبیرات ابوجهل بوده، میدونم پیغمبر درسته، نمیتونم قبول کنم. یعنی خدا مانع شده، یا اون صفات کسبی که در طول جاهلیت کسب شده مانع شده، خدا مانع نشده.
ولی
خدا رضا میدونسته، ولی میدونسته، ولی آیا خدا بادر شده ابوجهل بشه؟ میدونسته غیر از اینکه وادارش کرده باشه. خدا از اول میدونه هر کسی چی میشه، ولی وادارش میکنه تو چی بشه؟
یه شرایطی بهش داده که بیشتر از
ابوجهل نمیتونسته بیاد بوده. یه شرایطی توش بوده. شرایط چی بوده؟ اینو از بر حرف نزنیم، شرایط رو حساب کنیم. شرایط چی بوده؟ ابوجهل شرایطی چی بوده؟ عنادی که داشته، ریاستی که داشته، دوست نداشته زیر بار پیغمبر بده، دوست نداشته. پیغمبر یه جوان بوده، اون یه پیر بوده، حاضر نبوده من بیام زیر مثلا بال یه جوان، حاضر نبوده. این کی این کار کرده؟ خودش خدا، خودش شرعه چی بوده؟ شرعه چی بوده؟ خدا رو شده؟
نفسش
متفاوت بوده، ولی یعنی قابلیت نداشته قبول کنه پیغمبری رو، یعنی قابلیت رو داشته، داشته دیگه، قبول نکرده. این رو دوباره برگشتیم سر جعبرمونه، همه ی حرفا من جواب دادم. حالا بگذاریم به خود از عبارت بخون. صفحه 153 این سطح 19 و تخصیص اون به حاضر روح، این که خداوند اینا رو اختصاص به این روح داده. عبارت توجه کنید، بارها عرض کردم این ماده خاصه عکس استعمال میشه، منظور اینه که این روح رو اختصاص داده به انبیا، نه اینا رو تخصیص داریم به این روح، فقط این روح بهشون داده چیزی دیگه نداده. نمیخواد بگه اینا رو تخصیص داده به روح و چیز دیگه بهشون نداده، میخواد بگه این روح به اینا تخصیص داده و چیزی دیگه نداده. تخصیص من به حاضر روح به خاطر اینی که لیمکنه و ممکن باشد این انبیا رو که دو تا کار انجام بدن. کار اول، یقبل من الملائکه، از ملائکه قبول کنه. چی رو قبول کنن توضیح نمیده. قبول کنن یعنی وحی رو قبول کنن، دستورات الهی رو قبول کنن. به چه مناسبت قبول کنن؟ به وسیله آن مناسبت روحانی که بین خودشون و ملک هست. این کار اول که یقبلی. کار دوم و یفیدو، این نفس خدا بهشون داده تا افاده کنن، افاده کنن للامت. چی رو افاده کنن به امت؟ اون چیزایی که باید تبلیغ کنند. اینه بیان نمی کنه. به چه وسیله افاده کنند؟ به ما بین هم من المناسبت البشریه، به سبب اون مناسبت بشریه که با خلق معمولی دارن، با انسانهای معمولی دارن، به خاطر مناسبتی که با ملک دارند قبول کنند از ملک، به خاطر مناسبتی که با انسانها دارند افاده کنند به انسان. به وسیله فرق نمی کنه. به خاطر به وسیله چه فرق داره؟ فلذالک قال، چون باید اینها علاوه بر این که بود ملکی دارن بود انسانی هم داشته باشن که با بشرهای عادی بتونن تماس برقرار کنن، به این جهت خداوند فرموده لو جعلناه ملکن لجعلناه رجلن، اگر ما اون رسول رو ملک هم قرار دهیم، ما اون رو وقتی به شما ارسال میکنیم رجل قرار میدیم. بله. فلذلك یعنی به خاطر ارتباط که بین نبی و انسانهایی که امت نبی هست باید برقرار بشه، لذا خداوند میفهمد تازه اگه ما این رو ملک خالص میافریدیم، بود بشری بهش نمیدادیم، میفرستدیم فی شما، باید بشرش میکردیم که مناسبت با شما پیدا کنه، شما بتونید ببینیدش، شما بتونید باش هشونش داشته باشید، حرفاشو بشنوید و بپذیرید. تنبیه خداوند با این کلام خواست تنبیه کند. به این که لیسه فی قوت عامت البشر الذین لم یخصوا بذلک الروح، کسانی که این روح نبوی رو ندارند، عامه مردم، لیسه در قوه اونها که قبول کنند الا من البشر، اینا مستقیما از ملک نمیتونن قبول کنند. لذا اگر خداوند ملک رو هم به عنوان رسول بفرسته باید تبدیلش کنه به انسان، چون اینا نمیتونن از ملک قبول کنند، باید از انسان قبول کنند. خب این مطلب تموم شد. حالا ایشون شاهد میاره برای این که انسان‌های معمولی نمیتونند از ملک قبول کنند بلکه از انسان قبول میکنند. دلیل شاهدش اینه که انسان‌های معمولی وقتی با انبیا برخورد میکردن چون تجربه ملکی رو نداشتن فکر میکردن که این انسان هم مثل خودشونه، لذا ازش نمیتونستن حرف قبول کنن، میگفتن تو مثل مایی، با ما فرقی نمی کنی، چه امتیازی داری که میخوای به ما یه مطلبی رو بقبولونی که ما قبول نداری. این نشون میده که تجربه ملکیتی رو که در نبی بود اینها نداشتن، پس انسان ها به صورت عادی اون بود ملکی رو ندارن، ولی میتونن تحصیل کنن. و لما عمل کفار از ادراک این منزلتی که برای انبیا هست، از علال انبیا را من فضیلت و نبوت از رشون کردن، در اعتقادشون گفتن شما اون حالت نبوت رو ندارید. چرا؟ چون باطن انبیا رو ندیدند، ملکیتش رو مشاهده نکردند. و انکر اون منزله انبیا را و نبوت انبیا را و منزله علم انبیا علیه السلام رو، چنانچه خداوند در آیه فرمود که اینها قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، شما بشرید مثل ما، هیچ امتیازی ندارید که بر ما ترجیح داشته باشید، بنابراین چرا تریدون ان تسدون اما کان یعبد آباؤنا، چرا اونی که پدران ما عبادت میکردن میخواد ما رو منع کنید از اونها، اون چی که عبادت میکردن اصنام بود دیگه، بت‌ها بود، چرا ما رو میخواد از بت‌ها منع کنید، یعنی چه امتیازی دارید که معرفتون رو گوش بدیم؟ نمیدیدن اون امتیاز رو، اگه میدیدن این سوال رو نمی کردن. بعد صدر رو تشمیل می کنه، میگه که انبیا نسبت به سایر انسان ها مثل انسان نسبت به حیوانات. این من در کلماتم در بگو مگوهی که با شما داشتم گفتم که انسان ها به صورت انبیا نسبت به انسان ها مانند انسان ها نسبت به حیوان هست، یعنی درجه حیوان پایینه، درجه انسان بالاست. انبیا هم اون درجه بالا انسانیت دارن، تو مرز انسان هم که بیاد میبینید انسان های معمولی در حد حیوان و انبیا در حد انسان. بعد تشبیه دوم میکنه، میگه انبیا به منزله قلبند و انسان ها به منزله سایر اعضای بدنند. تشبیه اول در روح بود که نفس نبی نسبت به نفوس انسان های معمولی مانند نفس انسان است نسبت به نفوس حیوانات، این در محدوده نفوس داشت تشبیه میکرد. حالا میگه سراغ ابدان، تو محدود ابدان نگاه میکنه، میگه تو ابدان هم یه جزء اصلی داریم که رئیس همه کاره است، اون قلبه، بقیه اجزا زیر نظر قلب دارن کار میکنن. اون وقت اگر انبیا رو بخواد تشبیه کنید که تشبیه به اجزای بدن باشه نه تشبیه نفوس، باید بگید انبیا به منزله قلبند و سایر انسان ها به منزله سایر اعضاست.
بله؟ چرا رأس یا مغز نگفته؟
چی؟
چرا رأس نگفته؟ انبیا به منزله رأس هستن نسبته، یعنی میخوام بگم که رأس یا مغز؟
نه، قلب مهمتر از رأسه.
از مغز مهمتره؟
نه، مهمتره. بله، البته این اختلافیه. ابن سینا در قانون مغز مهمتر از قلب میگیره، در شفا قلب مهمتر میگیره، برعکسش میکنه. و خب برای هر دان دلیل میاره، قلب مهمتره اگه خون و مغز نرسونده مغز کاری انجام نمیده، مغز مهمتره به دلیل این که کارهای قلب و همین مغز تنظیم میکنه. برای هر کنون دلیل میاره، دلیل از جالینوس هم میاره. جالینوس اثبات میکنه که مغز مهمتره، ارسطو معتقده که قلب مهمتره، جالینوس معتقده که مغز مهمتره و دلایلی هم میاره، میگه هر کدوم از در و یه پول و دینارای زیادی رو میره پیش کاهن معبد میذاره، بعدم اعلام میکنه به اعتبار زمان خودش، میگه هر کس تونست این دلایلی که من برای علی ارسطو آوردم باطل کنه و ثابت کنه که قلب مهمتره، حرف ارسطو رو ثابت کنه، بره پیش کاهن اون دینارایی که من گذاشتم بگیره، آخر سر خودش میره دینارا رو میگیره، کسی از اتبا نمیتونه دلایلشون رو باطل کنه. ابن سینا تو شفا در اوایل اون بخش حیوان که فن هشتم طبیعت شفاست، در اوایل به این داستان اشاره میکنه و ادعا میکنه اگه من بودم تمام دینارا رو میگرفتم، نمیذاشتم یکیش خود جالوس پس بگیره، همه دلایلش باطل میکرد. و بعدم شروع میکنه باطل کردن، بعدم شروع میکنه تمام دلایل جالوس رو باطل میکنه، حق رو برستون میده. بله؟
چه قلب
مهمتره؟ البته اجزای رئیسی متعددند، اجزای رئیسی متعددند، منتها تو این اجزای رئیسی قبل اصلا مهمتره. بله؟
امروز
هم حالا علای حال این نظر ابن سینا رو دارم از میکنم، حق با کیه؟ اون دیگه باید بله؟
میزنم جای قد کار کنه یا پوم میزنم جای نم کار کنه.
بله،
ولی
کار مغز مهمه، ولی خود مغز چی؟ کار مغز فکره، بشر نتونسته فکر رو اخلاق کنه، بشر تونسته پمپ رو اخلاق کنه. اگه پمپ بیزاری جای قلب، منش نتونسته پمپ اخلاق کنه، حتی قلبم نتونسته اخلاق کنه. روشنش از میکنم، این دلیل نمیشه که قلب مهمتره یا مغز مهمتره، که بشر نتونسته.
این سخته چیزی که کمان دارم این طرف مغز
بله پیچی دیگه هست این
همه روح هم خود با مغز جا بجا بشه، یعنی تصور میشه که مثلا
روح یعنی نفس، نفس مرتبط هست به سه بخش که روح بخاری هم در اون سه بخشند، یکی قلب، یکی کبده، یکی مغز. کبد کار نباتی رو انجام میده، قلب کارهای ایوانی رو، و مغز کارهای نفسانی رو. اینا رو دلیل اینا رو هنوز نرسیدن به اینجا، نمیدونم اصلا فلاسفه که روح مجرد میدونن، میگن بر فرض مغز عوض کنی روح مجرد تدبیرشو به این مغز جدید اعمال میکنه. اون که مجرد میگه شما روح رو میارید تو مغز قرار میدید، بعد میگید مغز عوض کنن روح عوض میشه. خب بله، اگه روح تو مغز باشه، روح تو مغز نیست، تو قلب هم نیست، روح مجرده، از بیرون داره اداره میکنه. قلب عوض کنی همون روح داره اداره میکنه، همون روح یعنی همون نفس. مغز عوض کنی همون نفس اداره میکنه. این بنا بر نظر فلاسفه است. حالا امروز اتبا چه میکنن اون من نمیدونم. بله؟ نه، روح بخاری خون نیست. روی بخاری خون نیست. روی بخاری صفحه اخلاقه که این مهمترین خلط هم خونه. حالا اگه من چند بار تا روی بخاری توضیح دادم، حالا اگه وقتا مناسب بشه سر کلاس شما شاید توضیح بدم. این هم دوتا تشبیه. تشبیه سوم ایشون میگه که انبیا مثل خورشیدند، یا یه خود تنزل کن مثل ما هند، چون خورشید نور ذاتیه ما کسبیه، یه تفاوتی بینشون هست، ولی هر دوم نیرند، هر دوم نیرند. بقیه بشر مثل اون نوری هند که رو اطراف زمین پاشیده شده، که دریافت شده از ماهه یا دریافت شده از خورشیده. پس انبیا میشن نور و منیر، بشر میشه نور چه منیر نیست، نوری که همون به قولشون نور نواهی است، یعنی همون نوری که رو زمین آمده. بشر میشه نور رو زمین، نبی میشه نور خورشید یا نور ما. حالا ذات نور خورشید ذاتیه، نور ما کسبیه، ولی هر دوشون منیره. حالا نبی هم فرق میکنه، یکی میشه پیغمبر ما باشه مثلا خورشیده، یکی هم میشه پیغمبر پایین تک ماهه، اما هیچ کنمشون اون نور نواهی ارض نیستن. نور نواهی ارض این انسان های معموله. سه تا تشبیه کرد. بله؟
چیزی دیگه برای انسان ها نداشت.
بله، البته به نظر شما
خورشیده و
اینقدر انبیا مهمند که اگر انسان رو بیارید در درجه خیلی پایین تر، بازم انسان در اهمیت فوق بقیه موجودات. این اهمیت نبی رو نشون میده که چقدر اونا مهمن که انسانهای معمولی که این همه تفاوت دارن با اون نبی، بازم در درجه هستن که وسائل خلاق ترجیح دارند. این نقص انسان نشون نمیده، عظمت نبی رو داره نشون میده. صدران نمیخواد انسان رو ناقص کنه، میخواد نبی رو عالی کنه. شما دارید برعکس میگیرید، میگید انسان رو پایین آورده. بله، مرتبه انسان وسیعه و در تمام مراتب بالاتر از حیوان و نباته، بالاتر از حیوان و نبات جماده. صدرا میخواد انبیا رو در مرتبه انسانی بالا کنه، نمیخواد انسان ها رو در از مرتبه حیوانی و نباتی پایین کنه. بله، انسان هایی که به حرکت جوهری خودشون بعد حیوانیشون رو تقویت شدن، اونا در بعد حیوانی از حیوان پایین تر میان و بخاطر سوء اختیار خودشون، اونا خدا نکرده، خودشون کرده.
غیر از انسان فقط
جن دارای
اختیاری
درسته؟
یعنی موجودی نداره که
چیزی
اختیار باشه غیر از انسان؟
یعنی کسی که اعمالش اختیاریه جن است و انسان. لذا تو سوره الرحمن خطاب همه این دوتاست، فبعی آلای رب کما تو کذبان، خطاب به این دوتاست، خطاب به بقیه موجودت نمی کنه. چرا؟ چون این دوتا موجودن که اختیار دارن، همین دوتا هم که مکلفند.
فیلت چه در باره؟ یعنی انبیا، یعنی منظورم باره که تکالیف اجنه و اینا صحبت نشده.
چی؟
تکالیف اجنه، یعنی همین تکالیف اینو برای انسان، چون میگم پیام برای مشترک دیگه، پیام برای اجنه و انسان مشترک هستش، تکالیفشون هم مشترکه؟
ظاهرا مشترک.
روزه و
نماز. بله بله، ظاهرا مشترک. جریاناتی نقل میشه که اون جریان نشون میده مشترک شد. ما دلایل عقلی نداریم، چون در مورد جن آشنایی نداریم که بتونیم بحث فلسفی کنیم. داریم، میگیم جن رو داریم، موجودی که به نام جن داریم، اما اینشالله این جزئیات جن رو تشخیص بدیم نه نداریم، لذا بحث فلسفی نمی کنیم. ولی تجربه نشون داده که این چنین بوده. یعنی نقل میشه اجنه به علمای انس مراجعه کردن و احکامشون رو پرسیدند و گفتن ما مقلد شماییم، تا این حد که مقلد شماییم، میخوام از شما مسئله بپرسیم، اجازه داریم؟ اون عالم هم گفته بله اجازه داریم. این نقلیاتی که میشه اگر صحیح باشه نشون میده که جنم مثل ما مشلف. آیه قرآن هم دارید، آیه قرآن سوره جن نشون میده که اونا مشلفن مثل ما هست، رضا مجازات هم میشند، ثواب میشون داده میشه. حالا بهشتشون با بهشت انسان ها یکیست، جهنمشون با جهنم اونا یکیست، این خیلی مشخص نشده برای ما. خیلی چیزا رو ما نمیدونیم، چون که الان خیلی چیزا که بدونیم، ما اون مقداری که میدونیم در مقابل ندونسته ها اون اصلا هیچ به حساب میاد. بله، میگه که خود خدا میگه که و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، و ما اوتیتم به کل بشر خطاب داره، نه به من تنها بگه تو قلیلی از علم داری، به شما تنها بگه قلیلی از علم داری، به کل بشر میگه قلیلی از علم بهتون دادم، این قلیل رو تقسیم کنید به هر بشری چی میرسه؟ اصلا قابل نیست که بگه من عالمم، علم ما در همین حده. فالانبیا و الاضافت الی سایر ناس کل انسان است، و الاضافت الی سایر حیوانات، این تشبیه اول، و کل قلب است، و القیاس الی سایر الاعضاء و الجوارح، این تشبیه دوم. تشبیه سوم، منزلت انبیا به امتشون، نمیگه به سایر افراد بشر، منزلت هر نبی نسبت به امتش، چه امت هم فرق میکنن، همونطور که انبیا فرق میکنن امت هم فرق میکنن. منزلت انبیا نسبت به امتشون، منزله ضوء شمس و نور قمر است، فرق نمیذاره بین شمس و قمر، ولی فرق هست، ولی از این جهت فرق نمیذاره. منزلت شمس و قمر است نسبت به نور نواهی است، یعنی نوری که پاشیده شده از ستاره ها آمده، از خورشید آمده، از ماه آمده، خود زمین که نور نداره، نورش از اینجا آمده. امم که انهو این نورند، انبیا و نور خورشید و ماه هند. بله؟ اونم خوندم، تو خوندم، نه منزله علم نیست، من گفتم هم منزله نبوتشون، هم منزله نفسشون، هم منزله علمشون، از هر سه جهت بر ما امتیاز دارن. از جهت نبوت بر ما امتیاز دارن، چون ما نبوت نداریم اونا دارند. از جهت روحشون بر ما امتیاز دارن، به همین بیانی که گفته شد. از جهت علمشون بر ما امتیاز دارن، چون ما به علم غیب هم آگاه ما نیستیم. یکی از شرایطی که فلسفه برای نفس نبی میاره عالم بودن غیبشه، یکی دیگه انقدر قدرت داشته باشه که بتونه معجزه ایجاد کنه. اینا شرایطی است که برای نفس نبی میاره، که این در نفوس معمولی این شرایط نیست. پس بنابراین اونا در لحاظ علم هم از ما بالاترند. بله؟
منزلت
علم هست و علم شمسه،
منزلت
ضوء شمسه، یعنی میخوام
بگم منزله علم خودشون که خب
مشخصه، این خطی که شما
میخوام تیچه تا
ما نیست، سرکنه ما
از
بخونیدش
نمیشته که بعید منزلت انبیاء من امم منزلت ضوء شمسه من الارض و منزلت علمهم و علم ورافهم و نائبهم من العلم الاممه منزلت ضوء الشمس و نور القمر من ضوء نواهی الارض.
ما تو برمان
نه، اینا رو ما نداریم، عبارت عبارت های شاید جواب شده باشه توی عبارت ما. دیگه با اون بیانش گفتم اون عبارت شما خود حل نید.
بگم که علم خودشون
مشخصه،
ولی منزلت
علم وراثه یه روشنه، چون وارثند، اگر وارثند معلوم میشه وارث مال که نیستن، که وارث علمند، وارث کمالاتند، بنابراین علم وراثشون هم باید بالاتر از علم سایر مردم باشه، همونطور که علم خودشون بالاتره، علم وراثشون هم بالاتره، چون علم و این وراث از اون انبیا گرفتند، چون علم بالا گرفتن پس علمشون بالاست. کما قاله که خداوند فرمود هو الذی جعل الشمس ضیاءً و القمر نوراً، اینجا هم مفسرین هم فلاسفه به یه اصطلاحی اشاره میکنند که البته این اصطلاح خودشون هم میگن خیلی پایبندش نیستیم، و اونی که زهر رو اطلاق میکنیم بر نور ذاتی مثل خورشید و نور رو اطلاق میکنیم بر روشنی کسبی مثل ما، که نور به روشنی کسبی گفته میشه و ذوق به روشنی ذاتی گفته میشه. این اصطلاح دارن، فلسفان دارن، مفسرین هم دارن، ولی میگن خیلی پایبند این اصطلاح نیستیم. لذا گاهی بر خورشید اطلاق نور میکنن، بر ما هم اطلاق ذوق میکنن، خیلی کم ولی خوب اطلاق میشه. مثل اینکه گاهی از اوقات هم میگن ما جرم رو بر جسم فلک اطلاق میکنیم، جسم رو بر عنصر اطلاق میکنیم. جسم مال عنصریاته، جرم مال فلکیاته. خودشون هم بعد تصمیم میکنن، پایبندی به این اصطلاح نیستیم. گاهی میگیم جرم مرادمون عنصره، میگیم جسم مرادمون فلکه، ولی نوعاً تا جایی که بتونیم جرم رو بر فلک و جسم رو بر عنصر اطلاق میکنیم. این اصطلاحاتی که گفتن و خودشون هم گفتن که ما پایبند نیستیم. حالا ایشون میگه که اول از ایجا علی شمس زیان و القمر نورن، این داره اشاره میگیره به انبیا که در آیه انبیا گفته شده. بعد تشویر خودش کامل میکنه، آیه مشتمل بر تشویر نیست، چون فقط آیه فقط نور شمس رو گفته و قمر رو گفته، ایشون نور نواهی عرض هم گفته. پس اون تشبیهی که در کلام ایشون آمده در قرآن در این آیه نیامده، لذا ایشون میخواد این تشبیه رو کامل کنه. آیه رو ذکر کرده مربوط به انبیا، خودش تشبیه رو کامل میکنه، یعنی اون بخشی که مربوط به انسانهای عادی ذکر میکنه. کما اینکه وجه الارض لا یستضیء مگر به نور شمس و قمر و نجوم، و نور شمس است که مفیض است بر قمر و نجوم و غیره ها. البته این که نور شمس مفیض بر قمر امروز ثابته، ولی این که مفیض بر نجوم باشه اختلافی بود، از قدیم هم اختلافی بود. حالا که ثابت شده که هر کدام از ستاره‌ها خودشون خورشیدن، از خورشید ما کسب نور نمی کنن. ولی در قدیم این اختلافی بود، گروهی می گفتن که این ستاره‌ها نورشون کسبی نیست، گروهی هم معتقد بودن که کسب از خورشیده. اختلاف در قدیم بود، امروز همه ثابت کردن که نور ذاتی دارن. حالا ایشون در اون اختلاف هم اون قول باطل رو قبول کرده که نور نجوم از شمس کسب شده. این قول قولیسی قدیم هم مطرح بوده و باطل بوده و غیرها. نور شمس، بله، شمس مفیض است بر قمر و نجوم و غیر قمر و نجوم، یعنی خیلی از چیزها هستن که شمس بهشون نور میده. همین سنگ هایی که باشون میگیم شهاب، اینا نورشون از خورشیده. البته اینو خیلی نمیشه اثبات کرد، چون امروز میگن نورش از سرعت زیاده است که تو جب پیدا میکنه و مشتعل میشه. قدیمی ها میگفتن دخان میره بالا به کره نار متصل میشه، آتیش میگیره. آتیش گرفت یه مدتی میسوزه، مواد میسوزن، دیده میشن، بعد تبدیل میشن به آتش خالص. وقتی تبدیل شدن به آتش خالص دیده نمیشن. شهاب رو نمیگفتن سنگیست که عبور میکنه، گفتن دودیست که متراکم شده رفته بالا به کره نار رسیده، در کره نار مشتعل شده، حالا ناخالصیش داره میسوزه، بعد مدتی بر اثر سوختن خالص میشه، نار خالصی شد دیگه دیده نمیشه. اینجوری توضیح میکرد. البته چون بس نیست من مختصر توضیح میدم، به همین مختصر اکتفا کنید. فش از آن اگه ادله هم کماست، کما این که زمین استضاعش به نور شمسه و شمس هم موزیه، همچنین علوم انسانهای معمولی دریافت شده از علوم انبیاست و انبیا مفیض علومند. همونطور که شمس مفیض نوره، انبیا مفیض علومند. همونطور که زمین دریافت کننده نوره، انسان ها مفیض، انسان ها دریافت کننده علم از انبیا. خطی که تو کتاب شماست احتمالاً درسته، احتمالاً درسته. حالا ما بعد از این کلاس تموم شد اشوا میگیریم میبیسیم. این کتاب چاپ دیگه هم داره، چاپ جدید، چاپ کنگره است. احتمال داره اون نوشته شما از اون چاپ کنگره باشه. فکذلک منزلت علوم خلائق لا تحصل الا به واسطه انبیا. همچنین لا تزکا نفوس هم، نفوس سایر خلائق تزکیه نمیشه، از عملی پاک نمیشه مگه واسطه نبوت انبیا. یعنی اگر انسانی بخواد بدون استمداد از انبیا کسب علم کنه، بدون استمداد از انبیا نفسش رو طاهر کنه، این ممکنه انجام بگیره، ولی یه راه انحرافیه، انسانیتش بالا نرفته. مثل انسانش که با جن ارتباط پیدا کرده، انسانیت بالا نمیره. اگه انسانیت با علم و عمل بخواد بالا بره، باید نفس در اختیار نبی قرار بگیره که اون نبی این نفس رو بچشه بالا، هم به لحاظ علم هم به لحاظ عمل. لذا ما اجازه نمیدیم که نفسی بدون نبی به کمال برسه. اون کمال خیالیه، کمال واقعی نیست، کمال انسانی نیست. اینا که مثلا میبینید کارهای خارق العاده انجام میدن برای سر ارتباط با جن یا خوندن علوم غریبه، نفس انسانشون قوی نمیشه. چه بسا که از انسانهای معمولی هم نفسشون پایین تر باشه، و پایین تر هست. خیلی از اینا رو ملاحظه میکنید، انسانهای بسیار پستی هست. منتها الان بالاخره یا علوم غریبه بلده یا با جن ارتباط داره، یه کارهای خارق العاده میکنه، ولی به جاش بیفته انسانیتش نمیگه، در خیلیشون نیست، در خیلیشون انسانیت نیست. معلوم میشه که این چون علمش رو از نبی نگرفته، چون طهارت نفسش رو از نبی نگرفته، لذا نتونسته در بعد انسانی کامل بشه، ولی در بعد جنی، در بعد حیوانی، در یه عبادیش کامل شده باشه. بله،
اینکه صلوات فرستاده میشه بر پیامبر قبل از، میگن بفرستید قبل از دعاتون، همینه دیگه. چون باید فیضی که هر فیضی که میخواد برسه اول به انبیا برسه، به پیامبر برسه، و بعد خلاصه برسه از همین دعا.
بله دیگه، واسطه فیضن دیگه، واسطه فیضن. فیض اول به اونها میرسه، بعد هم به ما میرسه، و وسیله هم اوناست. یعنی از این مسیر باید فیض بیاد، فیض از راه دیگه نمیره، از راه دیگه بره راه جنه. ممکنه فیض الهی بیاد و اون جن این فیض رو بگیره، از نبی میگیره، از ملک میگیره، از نبی میگیره، اون درست میگیره، منتها اون دیگه قابل نیست به ما عطا کنه، از ما پایین تره. ما نباید به سراغ اون بریم، ما باید بریم سراغ نبی. اگر علم غیبی هم میخوام تحصیل کنیم، از این طریق تحصیل کنیم، نه از اون طریق. اون طریق طریق فاسدی و طریق انحرافی. بله بله، کسانی من خودم باشون صحبت کردم، میگه که این مسیر مسیر ماست و ما در این مسیر به فلان نقطه نمیرسیم، در اون نقطه باید مسیر ملکوتی رو رفت و ما توانایش نداریم. این اعتراف دیگه، میگه اون مسیر ملکوتی میخواد و ما توانایش نداریم. یعنی بعضی مسیرها مسیر ملکوتی، راه دیگه نداره. اونی که مسیر ملکوتی میره خیلی پیشرفتش بیشتره، منطقه کتونه، خیلی رو آشکار نمی کنه. ولی حالا فرض کنید یه انسانی رو که از علم ملکوتی قوی شده، با یه انسانی که از طریق جن و این علوم غریبه قوی شده، این دو تا رو یه کاری بکنید که با هم بندازید. البته اون عارف نمیاد تو کار، عارف اصلا قابل نمیدونه اون طرف میاد تو کار، ولی حالا اگه تو نسید اینا رو به کار بندازید، مسلم بدونید اون که از طریق جن آمده همون لحظه اول شکست میخوره، قدرتشو نداره. و علا هازا بخونم دیگه تیشه رو. علا هازا یعنی به این که انسان های احتیاج به نبی دارند، خود به خود نمیتونند به کمال برسند. این برهمنی های هندو دیدید شنیدیه، برهمایی ها میگن که ما نبی احتیاج نداریم، عقلمون به ما کمک میکنه، راه های خیر رو تشخیص میدیم، همون رو عمل میکنیم به کمال میرسیم. خب اینا کاملا بر باطل هست، باید از مجرای فیض فیض بگیرن، همینطور که نتونه فیض بگیرن. عقلشون از کجا میخواد فیض دریافت کنه که اونا راه نمایی کنه؟ فیض باید از نبی بیاد. حالا آیه هم همین نشاره رو میکنه که فیض بعد از جانب نبی بیاد.
همین مطالبی که ما به صورت خورده و مثلا این توی معابد و اینا میاد که این خدایی نمیدونم روزیه، این خدایی نمیدونم مرگه، همین بودایی ها یه شیط تو حد همین ها توی معبدشون میگفتش که این خورده ای که شما به ما میگیرید، شما خودتون هم خداتون مستقیم به شما نمیده، شما هم نمیدونم اسرائیل دارید، اسرافیل دارید، میکائیل دارید، لذا عرضم به خدمت شما میگفتش که این دقیقا تطابق میداد، گفتش که اینها دقیقا مثل حرفای خود شما مسلمان هستش.
بله ما هم شفیع قائلیم، بت‌پرست هم شفیع قائلیم. شفیع ما کیه؟ اونی که خدا شفیع قرارش داده. شفیع بت‌پرست کیه؟ اونی که خود بت‌پرست قرار داده. ما همه واسطه فیض قائلی، واسطه فیض رو باید درست تعیین کرد. حالا اون بقول شما بودایی تو معبد خودش گفته همونطور که شما مسلمان ها واسطه فیض قائلید ما هم قائلیم، بنابراین چرا بر ما ایراد میگید؟ باید بشون میکنیم واسطه فیض از کجا بردی؟ واسطه فیض واقعی رو انتخاب کردی یا خودت یه واسطه فیض تراشیدی؟ مسلم واسطه فیض رو تراشیده. ایراد ما بر اون همینه، ما چیزی دیگه نمیگیم، ما میگیم واسطه فیض میخوام، قبوله، ولی واسطه فیض کی باید تعیین کنه؟ همون که فیض میده واسطه رو باید تعیین کنه، نه من و شما. اون واسطه رو بت‌پرست خودش تعیین کرده. خدا برهانی تو قرآن میگه، برهانی نداره اینا، یعنی من چیزی بهشون نگفتم، برهانی از جانب من ندارم برای تعیین این شفیع، خودشون تعیین کردن. تعیین بی برهان، تعیین بی برهان که ارزش نداره. و علی هذا بر همین مطلب که انسان ها باید از نبی بگیرن دلاله کرد خداوند به قولش که فرمود ربنا وابعث فیهم رسولا منهم تا آخر. فیهم یعنی فی تلک الامه، چون پیغمبر ما داره دعا میکنه. حالا من الان شک کردم، شاید پیغمبر ما دعا نمیکنه. این حال دعا رو باید مراجعه کنیم این مال چیه. رب بنابرای وصلی هم یعنی در این امت، حالا امت هر چی هست، رسول هم من هم، رسولی که من هم باشه یعنی از همین امت باشه، یتلو علیهم آیاتک، آیاتک یعنی دلائل توحید، دلائل نبوت، همونه که نبی ابلاغ میکنه، اونا آیات الهی هست. و یعلم اون کتاب، کتاب حالا هر کتابی هست درباره ما، کتاب این قرآن. ول حکمت، حکمت یعنی احکام، یعنی معارف. و یا زکی هم، یا زکی هم یعنی اونها رو از آلودگی های اعتقادی و اخلاق و اعمال آلوده متحر کند. که نبی میاد در سه چیز ما رو متحر میکنه، یکی در اعتقاد، یکی در اخلاق، یکی در احکام و اعمال. حالا یزکی هم اشاره به هر سه داره، یعنی نبی مبعوث کن که در هر سه بود امتش رو تطهیر کنه، هم در بود اعتقاد، هم در بود اخلاق، هم در بود عمل. و قول خداوند چه فرموده و بند نزیبه اصف الامینه رسول هم من همیت و آیاتیم. این دیگه مرور جای قمبر ماست، چون امیین داره میگه و امیین معلومه منظور عربه، عرب رو امی میگن به خاطر اینکه نوشتن خوندن بلد نبوده، بهش میگفتن امی. پیغمبر ما هم امیه، چون نوشتن خوندن خدا بهش نداده، عمدن هم نداده که نگن از قرآن از کتابای دیگه جمع کرده، بگم پیغمبر خوندن بلد نبوده، نوشتن بلد نبوده، لذا کاتب وحی داشتیم، خود پیغمبر مستقیم نمی‌نوشته، خدا جلوش گرفته، بلا پیغمبر علم اولین آخری نداشته.
همین الان هم که امی بوده، این همه مستشهد میدارم یعنی که ترکیبی از تورات و انجیل شده برمان.
بله
این همه
بله. البته خب میدونید که کتب آسمانی خیلی به هم نزدیکن، همونطور که ادیان آسمانی نزدیکن. ما نمیتونیم بگیم قرآن برداشته شده از انجیل و تورات، ولی خب شباهت یه جایی شباهت داره. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، که اونم امیه، یتلو علیهم آیاتی که اینجا مثلا قرآنه، یا زکی هم یا علم هم کتاب که بازم قرآنه، ولی حکمت این شرایه و این کانو من قبل لفی ضرور مبین، من قبل یعنی قبل از بعثت این پیغمبر این امت در ضرور مبین بودن، در گمراهی آشکار بودن. حالا ما این رو به معنای وصلی میگیریم و این کانو من قبل وصلی میگیریم، ولی من بعضی مفسرین دیدم گفتن این مخفف از ثقیله است، یه خود سخت منو میشه، ولی بس این وصلیه به نظر میشه راحت تره. خوبه، نمیگم بده، مفسرین گفتن، بعضیشون گفتن این مخفف از ثقیله است، این وصلیه خود راحت تر فهمیده میشه لااقل به مذاق ما. شادم بگیم این مخفف از ثقیله است. قال فالله تعالی یزکی، بعد ایشون توجه کنید یه تشبیه میکنه، میگه شما یه مهری رو یا خودتون میسازید یا میدید کسی میسازه، روی این مهر یه چیزی میکنه مینویسه، این مهر رو بر موم میکوبید، اون نوشته ای که رو مهر بوده رو موم میفته. خب اون نوشته اصلیه، اونی که رو موم افتاده تابه، انبیا اون نوشته اصلی هست، اون چه در نفس ما امت نقش می‌بنده مثل اون نوشته سرومون نقش بسته. این تشبیهش می‌کنه اینجا صلی الله تعالی یذکر انبیا به واسطه ملک، خداوند انبیا رو به واسطه ملک تذکیه می‌کنه، ما رو به واسطه انبیا تذکیه می‌کنه، یعنی مهر رو اون ملک می‌کنه، بعد این نبی مهر رو بر نفس ما می‌زنه، نفس ما میشه متحر، خداوند تسکیه میکنه انبیا رو به واسطه ملک، تسکیه میکنه انسان رو به واسطه انبیا. کتابه یعنی مهر، کتابه الذی حصل له کتابتون، مهری که کتابت برش حاصل شده، روش نوشته شده، ثم به واسطه همین مهر تثبت همون کتابت فی شموع المختلفه، شموع نشم یعنی مو، شموع جمع شمع، شمع یعنی مو. خب اول روی مهر نوشته شده، بعد به توسط مهر روش هم نوشته میشه. حالا ایشون میگه که اول روی نفس نبی نوشته میشه، به توسط نفس نبی روی نفس ما نوشته میشه. ثم به واسطته، یعنی به واسطه این تابع که مهره، تثبتو در شموع مختلفه، تثبتو ضمیر نداره که برگرده به کتابت، چون مسل فاعلشه، اگه مصول فایلش نبود زمین رو برمیگدنی به کتابت، ثم به واسطه این مرد ثابت میشود در شموع مختلفه، یعنی در موهای مختلف، میخواد بگه نفوس امت هم مختلفه، همونطور که شموع مختلفه نفوس امت هم مختلفه، نقش میبنده ثابت میشه، مصول تلکل کتابت، مصول این تمثل این کتابت، نمونه این کتابت، خود این کتابت رو مهر نوشته شده، نمونش روی شموع مختلف نوشته میشه.
مصولش یا مثلش؟
بله، مثل تلکه کتاب، مصول همون تنزل، مثل تنزل خودشه، مثل یعنی از نظر حقیقت یکی باشند، در حالی که علم ما تنزل علم اونهاست، هر دو از یک نوع نیستند، یکی تنزل دیگریست، پس مصول خوبه، مثل خوب نیست. بعد دوباره توضیح میده نسبت ملکیت به نفس نبی مثل نسبت ضوء شمس است به جرم شمس، در حالی که نسبت نفس ملک به سایر انسان ها مثل ضوء شمس است به زمین. ضوء شمس نسبت به جرم شمس مناسبتش خیلی زیاده، ضوء شمس نسبت به جرم شمس مناسبت زیاد داره، اما ضوء شمس نسبت به جرم زمین مناسبتش در همین حده که زمین قبول میکنه این نور رو، در همین حد مناسبتش کمه، بنابراین ملک با نبی مناسبت دارد، همین ملک با ما هم مناسبت دارد، اما نسبتش با نبی مثل نسبت نور شمس به جرم شمسه، نسبتش با ما مثل نسبت نور شمس به زمینه، که هر دو نسبت ها هست، اون تا اون نسبت کجا این نسبت کجا؟
نسبتش به جرم یعنی
بله؟
نور شمس به جرم شمس
چی؟
نسبت ضوء شمس و جرم شمس چه نسبتیه؟
نسبت مثلا بگی فاعل به فعل، نسبت جرم شمس به ضوء شمس نسبت فاعل به فعل، نسبت زمین به ضوء شمس نسبت قابل به مفعوله، نسبت فاعل به فعل قوی تر از نسبت قابل به مفعوله. نه شما پرسید نسبت جرم شمس به شمس چیه، من از کنم نسبت فاعل، ولی نسبت بعد ایشون نمیخواد نسبت بگه، مناسبت بخواد بگه مناسبت بین نور شمس و جرم شمس خیلی مناسبت قبیه، مناسبت بین نور شمس و جرم شمس خیلی قبیه، مناسبت بین نور شمس و زمین یه خود ضعیفتره. ایشون مناسبت اینجور داره میگه، شما ساعتون چیز دیگه بود، شما ساعتون این بود که جرم شمس با نور شمس چه مناسبت داره، اصلا مناسبتش نسبت فاعل به فعل. زمین با نور شمس چه نسبتی داره؟ اصلا نسبت قابل به مخبول. ایشون نسبت نور رو داره با خورشید، با جرم خورشید و زمین مقایسه میکنه، شما نسبت جرم ها رو به نور حساب کردید و سوال کردید، اینا با هم دو تا مطلبه. و نسبت ملکیت به نفس نبی صلی الله علیه و آله مثل نسبت ضوء شمس به جرم شمسه، اما نسبت همون ملکیت به سایر ناس مانند نسبت نور شمس به سطوح عرصه، که اینا چون توضیح داده شد دیگه تکرار لازم نداره، مطلب روشنه. این قاعده دوم ان شاءالله جلسه آینده خونده میشه.